شش صبح در ایران صبح. شما به خیر، سمیرا قرایی هستم با تازه ترین خبرها. دبیرکل سازمان ملل گزارش سالیانه حقوق بشر در ایران را منتشر کرد. آمریکا با استناد به قانون صیانت از امنیت ملی اقامه دعوا علیه مؤسسه متحد علیه ایران هسته‌ای را مردود اعلام کرد. هیلاری کلینتون خواستار اقدامات جدی‌تر برای مقابله با پدیده ربوده شدن زنان در میادین جنگ شد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد در آستانه برگزاری مجمع عمومی سازمان گزارش سالیانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرد. به گزارش رویترز، بان کی‌مون در این گزارش آورده است که علی‌رغم وعده‌های رئیس جمهوری ایران مبنی بر مهیا کردن آزادی‌های بیشتر، ایران نتوانسته در مورد وضعیت حقوق بشر و آزادی بیان پیشرفت چندانی کند. اقلیت‌های دبیر کل سازمان ملل متحد در این گزارش به وضعیت روزنامه‌نگاران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، محدودیت و سانسور در فضای آنلاین می‌پردازد و می‌گوید که این عبارات و حقوق این افراد واژگانی است که هنوز در ایران تعبیر عملی پیدا نکرده است. در بخشی از گزارش بان کی‌مون به بحث ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک و توییتر در ایران علی‌رغم استفاده روزافزون مسئولین از آنها نیز اشاره شده است. مجمع عمومی سازمان ملل 10 روز دیگر با حضور ایران تشکیل جلسه خواهد داد. مقامات ایرانی هنوز به این گزارش واکنشی نشان ندادند. دادگاهی در آمریکا روز جمعه گفت که دولت این کشور با استناد به قانون صیانت از امنیت ملی اقامه دعوا علیه یک مؤسسه غیرانتفاعی با نام متحد علیه ایران هسته‌ای را مردود دانست. به گزارش رویترز، وکلای دولت آمریکا میگویند ادامه رسیدگی به پرونده حقوقی میان مؤسسه متحد علیه ایران هسته‌ای و یک تاجر یونانی میتواند به امنیت ملی آمریکا آسیب وارد کند و به همین دلیل با توسل به قانون صیانت از امنیت ملی اقامه این دعوا غیر وارد تشخیص داده شده است. دادگاه فدرال نیویورک میگوید اسرار موجود در این پرونده به شدت محرمانه‌اند. سال گذشته مؤسسه متحد علیه ایران هسته‌ای که مشاورانش به گفته رویترز اعضای سابق مؤسسات امنیتی آمریکایی، اروپایی و اسرائیلی‌اند، ویکتور رستیس تاجر یونانی را به دور زدن تحریم‌های ایران و صادر کردن نفت این کشور متهم کرد. پس از این اتفاق تاجر یونانی از مؤسسه متحد علیه ایران هسته‌ای شکایت کرد و اندکی بعد به دلیل حساسیت موضوع پای وکلای دولت آمریکا به این پرونده باز شد. هیلاری کلینتون وزیر سابق امور خارجه آمریکا روز جمعه از سازمان ملل متحد خواست تا برای مقابله با روند رو به افزایش ربوده شدن زنان و دختران در جریان درگیری‌ها در کشورهای مختلف استراتژی بهتری اتخاذ کند. به گزارش آسوشیتد پرس، خانم کلینتون از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 از تهدیدی که گروه‌های نظیر بوکو حرام و حکومت اسلامی متوجه زنان کردند ابراز نگرانی کرده است. در مرداد ماه خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی هلال احمر عراق اعلام کرده بود که گروه حکومت اسلامی تعدادی از زنان اقلیت ایزدی و همچنین مسیحی را ربوده و آنها را به عنوان کنیز می فروشد. در ادامه از شما دعوت میکنم تا شنونده برنامه جامعه باشید. جامعه کاریست از فهیمه خضر حیدری.
جامعه. سلام میکنم به شما که در این عصر جمعه با مجله جامعه رادیو فردا و من فهیمه خضر حیدری همراه شدید. خوش آمدید به این برنامه. در این برنامه نگاهی میکنیم به وضعیت بیمارستان ها در تهران، از تجربه شهروندان استفاده می‌کنیم و تلاش می‌کنیم به این سوال پاسخ بدیم که چرا خدمات رسانی در بیمارستان‌ها در ایران از استانداردهای بین‌المللی فاصله دارد. نتایج آخرین بررسی شبکه هپاتیت ایران حکایت از آن دارد که 1,400,000 نفر از جمعیت کشور به هپاتیت مبتلا هستند. 300,000 نفر هم به هپاتیت C مبتلا شدند. دو بیماری ویروسی که قابل انتقال بین انسان بوده و از جمله در میان معتادانی که تزریق می کنند شیوع پیدا کرده است. رئیس شبکه هپاتیت ایران گفته است انتقال هپاتیت از طریق اعتیاد تزریقی و روابط جنسی ناسالم در ایران خطرساز و نگران کننده است. مؤید علویان به روزنامه اعتماد گفته است مشکلات درمان هپاتیت هم همچنان به قوت خود باقی مانده و داروهای بهتر و جدیدتر و اثر بخشتر برای درمان این بیماری با قیمت بسیار گران در بازار دارو توزیع می شود. همچنین به گفته این مقام مسئول سازمانهای بیمه‌گر هم زیر بار پوشش این داروها نمی روند. و زمزمه‌های اجباری شدن دوره پیش دبستانی. در سال گذشته تحصیلی پوشش پیش دبستانی 36% کودکان 4 سال به بالا در ایران را شامل می‌شد و حالا اینطور که خبرگزاری‌ها اعلام می‌کنند سخن از اجباری شدن دوره پیش دبستانی است از سوی مسئولان آموزش و پرورش. در صورت اجباری شدن دوره پیش دبستانی، دوره ابتدایی 7 ساله و کل دوره تحصیلی با احتساب 2 ساله بودن پیش دبستانی در اسناد بالادستی آموزش و پرورش 14 ساله خواهد شد. منتقدان اجباری شدن دوره پیش دبستانی از کمبود بودجه و امکانات آموزش و پرورش برای اجرای یک دوره تحصیلی 14 ساله و همینطور شهریه بالای اجرای این دوره آموزشی در مراکز خصوصی به عنوان اشکال‌های این طرح نام می‌برند. بیمارستان‌ها در پایتخت ایران همیشه محل مناقشه بودند. از ماجرای زباله‌های خطرناکی که تولید می‌کنند و تفکیکشان به عنوان مسئله حل ناشده میان شورای شهر و شهرداری و وزارت بهداشت باقی مانده گرفته تا آداب پذیرش و ترخیص بیماران. سال گذشته بود که کارکنان بیمارستانی در تهران یکی از بیماران ترخیص شده را گوشه بزرگ راه در شهر بزرگ رها کردند و سیلی از انتقاد به سوی مسئولان سلامت و بهداشت ایران سرازیر شد. پیش از این موضوع زیرمیزی گرفتن برخی پزشکان و مسئولان بعضی بیمارستان ها و کلینیک های درمانی مطرح شده بود و در هفته های گذشته هم از پدیده ای رونمایی شد که با عنوان گروگانگیری اجساد بیماران فوت شده در بیمارستان از آن یاد می شود. مسئولان بعضی بیمارستان ها اینطور که مطبوعات و خبرگزاری ها گزارش دادند پیکر بیماران فوت شده را در سردخانه نگاه می دارند تا اول با خانواده و همراهان آنها تصفیه حساب کنند. در مواردی مثل تجربه محمد بیمارستان حتی هزینه ابزاری را که در اتاق عمل مصرف کرده از همراهان بیمار می خواهد. چه بیمار مرده باشد و چه جان سالم به در برده باشد.
چهار ماه پیش این اتفاق افتاد. مادر خانم یکی از دوستای خودم عمل قلب انجام داد، عمل قلب باز توی بیمارستان مسیح دانشوری. یکی دو روز بعد میگذره، اینا به زنگ میزنن میگن که تشریف بیارید، این بنده خدا فوت کرده. اونجا میرن، اونجا مراجعه میکنن، میگن چی شده، میگن که حالش خوب بود، هیچ مشکلی نداشت، هیچ دلیل خاصی هم نداشت. دکترها همشون هم میگن که ما موندیم نمیدونیم به چه علت بوده. حالا این بنده خدا فوت کرد که قرار شدش که منتقلش بکنن، ببرن خلاصه برای اینکه دفنش بکنن، که ما فردای روزی که فوت کرد مراجعه کردیم به بیمارستان و یه لیست خیلی بلند بالایی از تجهیزاتی که استفاده کردن برای توی اتاق عمل اونا ارائه دادن که نزدیک به 10 میلیون تومان یا 10-11 میلیون تومان میشد. گفتن که این حالا معلومات توی عمل استفاده شده و شما باید هزینه‌ش رو بدین. حالا یوهار مراجعه می‌کنیم بیمارستان، خلاصه ما چند نفر از دوستان با هم دیگه دور هم دیگه جمع میشیم، پول تهیه میکنیم و میریزیم به حساب بیمارستان تا اون گواهی انتقال جسد و بیمارستان میده.
بسیاری از شهروندان میگویند بیمارستان ها تا پول نگیرند اساساً کاری برای بیمار و خانوادهش نمی کنند.
تا پول ندیم کاری برات نمی کنند، چون برای یکی از تقریباً دوستای خودمون که رفته بودیم این کسی اینجا نداشت، بعد بیمارستان برده بودن بیمارستان خصوصی. بعد من وقتی رفتم ملاقاتش دیدم از هزینه بیمارستان رو نوشتم گذاشتم به لیستش که حتما برای مثلا اقدامات بعدی باید این مبلغ رو تسویه کنید، اینقدر مبلغ هم به حسابش بریزید تا مثلا ما بقیه کار رو براش انجام بدیم.
هلن از تهران با ما همراه شده و میگوید در بعضی بیمارستان های دولتی ایران حتی از بیمار یا همراه او میخواهند که کارهای مربوط به پرستاری را انجام دهند.
توی بیمارستان‌های دولتی اونقدر که باید به بیمار توجه نمیشه و من خودم مثلا یک موردی تجربه دارم که مادرم مستری بود در بیمارستان، هنوز کامل به هوش نیامده بود، یک کاری رو باید انجام میدادن، یک نظر من یک کار تخصصی بود، یک نیمه تخصصی بود، کاری بود که پرستار باید انجام میداد، ولی خب پرستار از من خواست که اون کار برای مادرم انجام بدم. من گفتم من نمیتونم بخاطر اینکه بلد نیستم و خب بعد من متوجه شدم رفتار اون پرستار زیاد جالب نبود. یعنی احساس میکنم که در بیمارستان های دولتی گاهی پرسنل از همراه مریض میخوان که یک بخشی از وظایف اونها رو به جای اونها انجام بدن.
پایتخت ایران با ده ها بیمارستان تخصصی و عمومی پذیرای جمع بزرگی از بیماران شهرستان ها هم هست. با این حال مشکل بتوان گفت در سالهای اخیر دستگاه و خدمات بیمارستانی گسترش پیدا کرده باشد. یک شهروند دیگر در تهران:
کلاً اون جاهایی که یه خود دولتیه یه خود نیمه دولتیه، مثلا درمانگاه‌های بیمارستانی که وابسته به شهرداری ان یا نمی‌دونم با آموزش پرورش، به لحاظ برخوردی و اینا باید بگم واقعا خیلی جالب نیست و کلاً مثلاشون اهمیت نداره، برای اینکه در بحث اقتصادی مثلاشون مثلا مهم نیست که چقدر مریضازی بره
این شهروند. از تجربهش در بیمارستان‌های دولتی میگوید از معطل شدن‌ها و بی پاسخ ماندن‌ها.
کار مادرم مثلا شکسته رفت این بیمارستان دولتی، عملاً یک روز کامل اونجا معطل بودیم تا اینکه بیان رسیدگی کنن. معمولاً پزشک متخصص ندارن یا اگر پزشک متخصص داشته باشن پزشکایی هستن که نمیتونن، چشم انقدر شلوغه که چند تا مریض با هم دیگه هندل میکنن.
با همه اینها همیشه پای تجربه‌های خوب هم در میان است. از میان بیمارستان‌های تهران هم حتما تعدادی وظایف خود را به بهترین شکل ممکن انجام می‌دهند و بیمارانی هم چنین تجربه‌های سالم خوبی از بیمارستان دارند، شهروندانی مثل این مرد.
من خودم تجربه که دارم اینه که مجبور شدم مثلا به صورت خیلی اتفاقی وارد بیمارستان بشم و اصلا چیزی که فکر نمی‌کردم برای من اتفاق افتاده بود و نه تنها بستری کردن و مشکل ایجاد نشد و پول نخواستن، بلکه حتی اون پزشکی که چیز بود کمک من کرد که فرداش بتونه مادرم بره و بیمه رو بگیره برام و من تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هم قرار بگیرم. بیمارستان شریعتی بود و خیلی اتفاقی من اتفاق برام افتاد، همون نزدیک بودم و رفتم اونجا.
وزیر بهداشت ایران پیشتر در گفتگو با تلویزیون دولتی کشور ضعف ارائه خدمات، زیر میزی گرفتن و به گروگان گرفتن پیکر بیماران فوت شده را غیر اخلاقی و ممنوع اعلام کرده بود.
ممکنه یه همچین اتفاقی بیفته، ولی خب این زشت‌ترین کاری هست که ممکنه انجام بشه، به نوعی گروگانگیری متوفاس برای دریافت وجه که خب به هیچ وجه قابل قبول نیست. و همینجا اعلام میکنم کلیه مراکز دولتی و خصوصی اگر که مبادرت به نگهداری متوفا بکنن به خاطر پرداخت هزینه مجرمن و کسی که شکایت میکنه خود وزارت بهداشت است.
با وجود این اما اینجا و آنجا هر بار اخباری از نارضایتی از وضعیت بیمارستان ها در ایران منتشر میشود. آیا درمان و خدمات بیمارستانی در ایران به اخلاقیات پزشکی پایبند است؟ سعید پیوندی جامعه شناس از تضعیف شدن اخلاقیات در روند درمان در ایران میگوید.
مسئله درمان و پزشکی از شروع در واقع فعالیت های پزشکی در تاریخ بشریت همیشه با این بُعد همزمان اخلاقی، علمی و اقتصادی توأمن مواجه بوده. اون چیزی که به نظر من در ایران آسیب دیده در سالهای اخیر به خصوص این است که با پیشرفت اخلاق سوداگرانه در جامعه ما و ضعیف شدن عمومی اخلاق، به نظر میرسه که اخلاق پزشکی هم به نوعی دچار همین سقوط عمومی شده و بیمارستان، مراکز پزشکی و یا پزشکان خیلی کمتر دیگر به اون سوگند خودشون و اون وظیفه اخلاقی که در مقابل بیمار دارن پایبند هستن یا خیلی کمتر متاسفانه رعایت میکنن. یک بُعد دیگه‌ای که نباید در شرایط ایران نادیده گرفت اینه که از اونجایی که تأمین اجتماعی آنگونه که در خیلی از کشورهای دیگه وجود داره شامل همه در ایران نمیشه یا به اندازه کافی گسترده نیست، همین باعث میشه که رابطه پولی در کار پزشکی رابطه بسیار اساسی بشه و گاه حتی هزینه های درمان به طور غیر قانونی از اون چیزی که در ایران اسمش رو زیر میزی میذارن و همه اینا باعث شده که به نوعی این بُعد اخلاقی در درمان به شدت تضعیف بشه.
یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا در این عصر جمعه در اینجا به پایان میرسه. من فهیمه خضری هستم، سپاسگزار از همراهی شما و باهاتون خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
به رادیو فردا گوش میکنید.